بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين فلعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين وإن كان الوجه فيه أصالة حرمة أكل لحمه قبل التذكية ففيه أن الحرمة قبل التذكية لأجل كونه من الميتة فإذا فرز إثبات جواز تذكيته خرج عن الميتة فيحتاج حرمته إلى موضوع آخر. خاطر مبارک دوستان بزرگوار باشه، عرض کردیم مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی در فرع فقهی که این بود که اگر از حیوان طاهر و حیوان نجس مثل غنم و کلب یک حیوان ثالثی متولد شود که این حیوان ثالث نه تابع یکی از اون پدر مادر خودشه در اسم و نه شبیه حیوان ثالثی است که ما بتونیم ملحقش کنیم به حیوان ثالث، در این صورت مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی ظاهر کلامشون این است که این حیوان از طرفی طاهره اما از طرفی گوشتش حرامه. مرحوم شیخ انصاری فرمود این حرمت گوشت چنین حیوانی که در واقع محقق ثانی و شهید ثانی فرمودن چند وجه درش محتمل است. وجه اول که گذشت این بود که بگیم اصل موضوعی در واقع باعث اثبات این حرمت است، یعنی اصل عدم تزکیه در واقع شک میکنیم در حکم حرمت گوشت و این شک برمیگرده به شک که در موضوع، یعنی شک که در تزکیه یا عدم تزکیه، و چون اصل عدم تزکیه رو داریم به عنوان یک اصل موضوعی با اثبات عدم تزکیه حرمت ثابت میشه و نوبت به اصالت الحل نمیرسه، که مرحوم شیخ انصاری یادتون باشه فرمود که این حرف مال وقتی است که ما در قابلیت تزکیه شک بکنیم، اما اگر عمومی داشته باشیم که اون عموم بگه هر حیوان قابل تزکیه است الا ما خرج به دلیل، دیگه شما نمیتونید همچه اصل عدم تزکیه ای رو جاری بکنید، که گفتیم یه همچی عمومی هم داریم، روایتش رو هم خوندیم گذشت. و اما وجه ثانی، وجه ثانی دوستان این است که بگیم اصل حکمی جاری میکنیم، یعنی به جای این که بریم سراغ تزکیه یا عدم تزکیه و شکمون رو در تزکیه و عدم تزکیه در واقع ملاک قرار بدیم و اصل عدم تزکیه جاری بکنیم، بیایم تو خود حرمت به عنوان حکم اصل جاری کنیم، یعنی بگیم قبل از تزکیه و ذبح شرعی گوشت این حیوان حرام بود، حال که تزکیه و ذبح شرعی صورت گرفته ما شک میکنیم که اون حرمت سابق الان هم باقی است یا باقی نیست، استصحاب حرمت کنیم، حرمت سابق. اینم وجه دوم. جناب شیخ انصاری میفرماید حرمت اکل لحم حیوان قبل از تزکیه به این جهت است که حیوان میته محسوب می شده، در واقع ملاک این حرمت میته بودن حیوان است، لذا اگر شما این حیوان مشتبه را قابل تزکیه می دانید، مثلا به همون دلیل عامی که قبلا عرض کردیم، توی اون وجه اول عرض کردیم که هر حیوان قابل تزکیه است الا مخرج به دلیل، و این حیوان چون از ما خرج به دلیل مثلا نیست، دلیلی نداریم که از استثناء باشه، ما خرج به دلیل باشه، میگیم اینم قابل تزکیه است. خب اگر دوستان بگیم قابل تزکیه است، طبیعتا بعد از ذبح شرعی از میته بودن خارج میشه، یعنی با تزکیه از میته بودن خارج میشه، لذا وقتی از میته بودن خارج شد، اثبات حرمت دیگه نمیشه کرد، نیاز به یک موضوع دیگری غیر از میته بودن داره، چون میته که نیست که الان دیگه تزکیه شده. ولذا چون موضوع دیگری هم برای حرمت نداریم، برای اثبات حرمت با عدم بقاء موضوع دیگه استصحاب جاری نخواهد بود. شما نمیتونید استصحاب حرمت بکنید، چون اون حرمت مال زمانی بود که میته است، الان دیگه میته نیست و دلیل دیگری هم برای حرمتش ما نداریم. اما اگر نه، بفرمایید که در قبول تزکیه این حیوان مشتبه ما شک و شبهه داریم، یعنی اون دلیل عام رو مثلا بخواید نپذیرید، خب اینو ما سابقا جواب دادیم، اگر کسی در قبول تزکیه این حیوان مشتبه شک بکنه، خب بحث برمیگرده به همون وجه اول دیگه، یعنی شک در حرمت که حکم باشه برمیگرده به شک در موضوع ما که تزکیه باشه، که خب ما جوابشو دادیم، گفتیم دلیل عام داریم که اینجا قابلیت تزکیه ثابت است الا ما خرجه به دلیل، یعنی این دیگه وجه دوم نخواهد بود، میشه همون وجه اول، که وجه اول رو هم ما پاسخش رو دادیم. لذا جمع‌بندی این میشه که وجهی برای عدول از اصالت الحل، اصالت الاباحه ما نداریم، لذا باید بگیم گوشت این حیوان حلال نه حرام، برخلاف فرمایش مرحوم محقق ثانی و شهید ثانی. این وجه دوم، اجازه بدید یه پاراگراف 4-5 خطی رو بخونیم تا برسیم به وجه سوم. و ان کان الوجه فیه، اگر وجه در تحریم گوشت این حیوان مشتبه، وجهش برمیگرده به اصالت حرمت اکل لحمه قبل التزکیه، اگر وجه در تحریم اصل حرمت اکل لحم این حیوان است قبل از تزکیه، این اصالت یعنی استصحاب، این اصل برمیگرده به استصحاب، یعنی شما حرمت اکل لحم این حیوان قبل از تزکیه ثابت بود یقینا، الان شک میکنید که آیا همون حرمت وجود دارد یا وجود ندارد، استصحاب حرمت میخواید بکنید که میشه در واقع اصل حکمی. جناب شیخ انصاری این وجه دوم رو میخواد جواب بده، میفرماید ففیه ان الحرمت قبل التزکیه لعجل کونه من المیته، اون حرمتی که قبل از تزکیه ثابته دلیلش میته بودنه، خب حالا این میته بودن رو باید ببینیم بعد از تزکیه هم هست یا نه. فاذا فرض اثبات و جواز تزکیتهی خرج عن المیته، اگر یه کسی بگه آقا فرض ما این است که تزکیه جائز است، یعنی قابلیت تزکیه رو داره این حیوان، حالا به خاطر مثلا همون اصل کلی که گفتیم اصل در هر حیوانی قابل تزکیه است الا مخرج به دلیل، خب اینجا که دیگه از میته بودن خارج میشه، وقتی از میته بودن خارج شد طبیعتا دیگه میته نیست که بخواد شما استصحاب حرمت بکنید، موضوع عوض شده، فیحتاج حرمته الى موضوع آخر. خب این مال وقتی که ما قابلیت تزکیه برامون ثابت باشه. اما ولو شک که فی قبول تزکیه، اگر کسی بخواد تشکیک کنه در قبول تزکیه، خب باید اصل رو تو خود همون قبول تزکیه جاری بکنید، رجع الی الوجه السابق، این بر میگرده به همون وجه اول که میگفتیم اصل موضوعی داریم، یعنی اصل عدم تزکیه، که اگر این رو هم گفتید خب ما تو وجه اول جواب دادیم که این اصل عدم تزکیه جاری نیست، چون عموماتی داریم که میگه هر حیوانی قابل تزکیه است الا مخرج به دلیل. و کیف کان، ولذا در هر حال فلا یعرف وجه لرفع الید عن اصالت الحل والاباحه، عرض کنم مشخص نیست وجهی برای رفع ید از اصل حل و اباحه، یعنی اصالت الحل و اصالت الاباحه رو ما نمیتونیم رفع ید کنیم و وجهی برای رفع ید از اون وجود نداره. نعم ذکر شارح الروزه هنا وجه آخر، یه وجه سومی عرض کنم مرحوم فاضل هندی مطرح کرده. این وجه سوم چیه؟ ببینید مرحوم فاضل هندی که از شارحین روزه شهید ثانی است، روزه شرح لمعه است و روزه رو مرحوم فاضل هندی شرحش کرده. در شرح خودش ایشون وجهی رو فرموده و بعضی از محشین دیگر روزه هم اون رو از تمهید القواعد مرحوم شهید ثانی اون رو نقل کردن. و اون وجه اینه که بگیم در شریعت مقدس، شارع مقدس نجاسات و محللات رو محصور کرده. یعنی چی؟ یعنی بنای شارع مقدس این بوده که نجاسات رو بیان کنه. معناش این است که هر چیزی رو که نجاستش بیان نشده در کلام شارع مقدس، این طاهره. و در خوردنی ها هم حلال ها رو بنا داشته که بیان کنه. معناش اینه که هر چیزی که حلال نیست حرامه. پس اگر چیزی در بین نجاسات محصور نبود میشه طاهر، و اگر چیزی در بین محللات محصور نبود عرض کنم میشه اکلش حرام. پس اصل طهارت و اصل حرمت اکل است، و لذا این حیوانی رو هم که مشتبهه میگیم طاهره و حرمت اکل داره. این عرض کنم خدمت شما وجه سوم از فاضل هندی. مرحوم شیخ انصاری از این وجه سوم این گونه جواب میده. میفرماید شیخ عرض کنم میفرماید گویا در نجاسات این حرف درسته، یعنی محصور بودن نجاسات رو ما میپذیریم، و لذا هر چیزی که نجاستش در کلام شارع بیان نشده میشه طاهر. پس اصل طهارت در اشیاء رو ما پذیرفتیم. اما نسبت به محللات مرحوم شیخ میفرماید ممکنه ما حصر محللات رو نپذیریم، قبول نکنیم که محللات محصوره، و بگیم اتفاقا محرمات محصورن، چون بر شارع مقدس است که محرمات رو بیان بکنه. یعنی وظیفه شارع است که اگر یه چیزی رو حرام کرده اکلش رو، این رو بیان بکنه. اصل اولیه این است که هر چیزی حلال باشه. قبح عقاب بلا بیان که دلیل عقلی ماست، و همچنین مثل رفع ما لا یعلمون که دلیل نقلی ماست، اینا میگن اگر چیزی حرمتش ثابت نشد میشه مباح. و لذا در باب اطعمه و اشربه هم علما کثیرا ما به اصالت الحل و اصالت الاباحه تمسک کردن. این هم وجه سوم. وجه سوم رو هم بخونیم این 5-6 خط رو. نعم ذکر شارح الروزه هنا وجه آخر. شارح روزه مرحوم فاضل هندی صاحب کشف اللسام، عرض کنم ایشون یه وجه دیگری رو گفته و نقله بعض محشیها، بعضی از محشین روزه این وجه سوم رو نقل کردن. ان شهید فی تمهید القواعد، از مرحوم شهید عرض کنم خدمت شما ثانی در تمهید القواعد. قال شارح الروزه، مرحوم فاضل هندی اینطور فرموده، فرموده ان کلا من النجاسات والمحللات محصوره. یعنی شارع مقدس بناش این بوده که نجاسات رو بشماره، محللات رو بشماره. پس هر چی رو نشمرده جزء نجاسات میشه طاهر، هر چیزی رو جزء محللات نشمرده میشه حرام. فاذا لم يدخل في المحصور منها کان الاصل طهارته و حرمت لحمه و هو ظاهر. این عرض کنم خدمت شما فرمایش جناب فاضل هندی. شیخ انصاری چی جواب میده؟ میفرماید و یمکن منع حصر المحللات، ممکن است کسی منع بکنه حصر محللات رو. بل المحرمات محصوره، بگیم شارع مقدس بناش بر این است که محرمات رو بشماره، هر چیزی که جدا محرمات شمرده نشده این حلاله. والعقل که میگه قبح عقاب بلا بیان، و نقل که میگه رفع ما لا یعلمون، این دل على اباحت ما لم یعلم حرمته، دلالت میکنه بر اباحه اون چه که حرمتش معلوم نیست. و لذا یتمسکون کثیرا به اصالت الحل فی باب الاطعمه و الاشربه، لذا تمسک میکنه کثیرا به اصالت الحل در باب اطعمه و اشربه. خب این اصالت الحل معناش این است که هر چیزی حلال الا مخرج به دلیل، الا اون مواردی که حرمتش ثابت شده. اینم عرض کنم خدمت شما وجه سوم و جوابی که جناب شیخ انصاری به این وجه سوم مطرح فرموده. و اما وجه چهارم، من ابتدا یه آیه براتون بخونم دوستان. ببینید در آیه شریفه 4 سوره مبارکه مائده فرمود یسالونک ماذا احل لهم، سوال میکنن از تو که چی برای مردم حلاله. قل احل لكم الطيبات، بگو حلال است برای شما طیبات. خب این آیه رو خوب بهش توجه کنید. در وجه چهارم دوستان، برای اثبات حرمت اکل حیوان مشکوک، صاحب این وجه چهارم میگه، عرض کنم باید بگیم در این آیه شریفه که میگه احل لكم الطیبات، حلیت اکل معلق شده بر طیبات، یعنی موضوع حلیت طیباته. و چون در مقام جواب سوال این مطرح شده، چون گفت یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، چون در جواب سوال این مفید حصر است، و الا در جواب سوال اگر انسان طیبات رو بیاره یه چیزای دیگه هم باشه که حلال باشه اما نیاورده باشه، خب این تأخیر بیان از وقت حاجت لازم میاد، چون سوال در مقام حاجت مطرح میشه معمولا. خب وقتی انسان پاسخش رو میده، پاسخ باید کامل باشه، وقتی یکی رو گفتی بقیه رو نگفتی، یعنی مورد دیگری وجود نداره. مثل این میمونه که سائل مثلا بپرسه من فدار و مجیب بگه زیدون فدار، خب این عرفن از این جواب حصر فهمیده میشه، چون وقتی کسی میپرسه من فدار، میخواد بگه هر کسی تو خونه است به من بگو، وقتی شما میگی زیدون معناش این است که غیر زید کسی دیگه ای تو خونه نیست. در ما نحنفی هم همینطوره، یسالونک ماذا احل لهم، وقتی اینجوری سوال میشه در جواب میفرماد قل احل لكم الطیبات، یعنی فقط طیبات بر شما حلاله. در نتیجه وقتی فقط طیبات حلال شد، هر چیزی که طیب بودنش مشکوک است و ما نتونستیم طیب بودنش رو احراز بکنیم، طبیعتاً باید بگیم اصل عدم حلال بودن اون چیز خواهد بود. این عرض کنم وجه چهارم. مرحوم شیخ انصاری، عرض کنم خدمت شما، سه تا پاسخ و سه تا جواب در واقع به این عرض کنم وجه چهارم مطرح میکنه. جواب اول این است که خب شما همین جور که یحل لکم الطیبات یا احل لکم الطیبات دارید، یحرم علیهم الخبائث هم دارید. در آیه عرض کنم 157 سوره مبارکه اعراف فرمود و یحل لهم الطیبات و یحرم علیهم الخبائث، یعنی حرام بودن رو هم عرض کنم در مورد خبائث فرمود. یا در آیه 33 سوره مبارکه اعراف فرمود قل انما حرم ربی الفواحش، قل انما حرم ربی الفواحش، یعنی حرمت رو نسبت داد به فواحش. پس در مورد محرمات هم به همون بیانی که شما در طیبات در محللات فرمودید، میتونیم بگیم که اگر شک بکنیم که چیزی از خبائث و فواحش هست، عرض کنم این اصل عدم حرمتشه. اگر شک کردیم که این از خبائثه، از فواحشه، شک کردیم که این حرام هست یا نه، اصل عدم حرمته، به همون بیانی که در حلالها شما عرض کنم فرمودید. نتیجه این که این دوتا اصل، یعنی اصل عدم طیبات و اصل عدم خبائث و فواحش، تعارض میکنن و تساقط میکنن. یعنی اصل موضوعی دیگه ما نداریم، برمیگردیم به همون اصل حکمی خودمون که اصل اباحه و اصل حل باشه، که این اصل اباحه و اصل حل از دلیل عقلی قبح عقاب بلا بیان و دلیل نقلی رفع مالای علمون مثلا استفاده میشه. ضمن این که دوستان ما عموماتی هم داریم که دال بر حلیت در موارد مشکوکه، مثلا در آیه 145 سوره مبارکه انعام فرمود قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما، قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه، بگو من نیافتم در اون چه که به من وحی شده حرامی رو بر خورنده ای که اون رو میخوره، الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر. یعنی محرمات موارد محدودی هستن، یعنی من اگر بخوام بگم یه چیز حرامه، باید بگردم ببینم عرض کنم فی ما اوحیه الیه، این حرام به حساب آمده یا نیامده، که این دال بر محصور بودن محرمات. یا در روایتی عرض کنم محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام نقل میکنه که سئل عن سباع الطیر والوحش حتی ذکر له القنافذ والوطوات والحمیر، فقال لیس الحرام الا محرم الله فی کتابه. این لیس الحرام الا ما حرم الله فی کتابه معناش این است که محرمات است که عرض کنم محدوده و محصوره، معناش این است که اگه حرمت ثابت نشد طبیعتا حرمت دیگه منتفی است، اصل اولیه حلیت است. اینم دوستان وجه عرض کنم چهارم و پاسخش. البته دو تا پاسخ دیگر هم داره، من اجازه میخوام تا اینجا رو بخونم تا برسیم به اون دو تا پاسخ دیگر. ولو قیل ان الحل انما علق بالطیبات، حلیت معلق شده به طیبات. کجا؟ در این آیه شریفه فی قوله تعالی قل احل لكم الطیبات. المفید للحصر فی مقام الجواب عن الاستفهام، که این احل لكم الطیبات مفید حصر است چون در مقام جواب از استفهامه. عرض کردم آیه اینطور داره یسالونک ماذا احل لهم قل احل لكم الطیبات، سوال میکنن که چی براشون حلاله، شما اینطور جواب بده که طیبات حلاله. معناش این است که غیر طیبات دیگه حلال نیست، چون اگر غیر طیبات هم حلال باشه خب در جواب سوال اگر نیاد این میشه تأخیر بیان از وقت حاجت، و در واقع چون سوال در مقام حاجته تأخیر بیان از وقت حاجت هم برای حکیم قبیحه، لذا معنا نداره که غیر از طیبات هم حلال باشه اما در جواب سوال بیان نشود. عرض کردم این مثل سوال سائل است که بپرسه من فدار، مجیب جواب بده زیدون، خب عرفاً ازش حصر فهمیده میشه. فکل ما شک فی کونه طیبا، حالا که منحصر شد در طیب، هر چه که طیب بودنش مشکوک باشه فلا اصل و عدم و احلال شارع له، اصل این است که شارع مقدس اون رو حلال نکرده، پس اصل اولیه میشه حرمت، چون طیب بودن باید ثابت بشود تا حلیت ثابت بشه. خب این عرض کنم وجه چهارم. پاسخ اول ایشون اینه، میگه قلنا ان التحریم محمول فی القرآن علی الخبائث والفواحش. خب اگر عرض کنم حلیت عرض کنم محمول است در قرآن بر طیبات، یعنی طیبات حلال شمرده شده، خب نسبت به محرمات هم تحریم عرض کنم بر خبائث و فواحش بار شده، چون عرض کردم در آیه 157 سوره مبارکه اعراف داریم یحرم علیهم الخبائث، یا در سوره مبارکه اعراف آیه 33 داریم قل انما حرم ربی الفواحش. خب وقتی این طور شد عرض کنم خدمت شما در مورد محرمات هم مثل همون بیان خودتون میتونیم بگیم اگر کسی شک بکنه که چیزی از خبائث و فواحش هست یا نیست، اصل عدم حرمت است و همون بیان. نتیجه این که این دوتا اصل نهایتا از طرفین عرض کنم اصل موضوعی تعارض میکنن و تساقط میکنن و ما بر میگردیم به همون اصل اباحه و حل، بر میگردیم به همون اصل اباحه و حل. ولذا میگه فاذا شک فیه، وقتی ما شک کردیم در حرمت یا حلیت، فلا اصل عدم التحریم، اصل عدم تحریم بر اساس این آیه خبائث و فواحش. و مع تعارض الاصلین، در صورتی که این دوتا اصل با هم دیگه تعارض بکنن، منظورم از دوتا اصل اینه اصل عدم طیبات تو بیان کسی که بچه چهارم رو میگو و اصل عدم خبائث، اصل عدم فواحش توی بیان جواب جناب شیخ، وقتی این دوتا تعارض کردن یرجع و بله رجوع میشه الى اصالت الاباحه و عموم قوله تعالی قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طائم یطعمه الا ان یکون میتتا او دما مسفوحا او لحم خنزیر، که عرض کردم این لا اجد فی ما اوحی الی محرما الا این موارد رو دال بر محصور بودن محرمات داره، کما این که در روایت داریم و قوله علیه السلام لیس الحرام الا ما حرم الله، حرام نیست مگر اونچه که خدا حرام کرده باشه، یعنی حرام ها رو خدا بیان میکنه، معناش اینه که هر اونچه که بیان نشده حرمتش حلیت داره. این دوستان در واقع پاسخ اول به این وجه چهارم. یه پاسخ دوم و سومی هم ایشون داره. در پاسخ دوم دوستان عرض میکنیم ممکنه بگیم اساساً طیب و خبیث یه امر عرفی است. شارع مقدس فرمود احل لکم الطیبات، فرمود یحرم علیهم الخبائث، درست شد؟ خب حالا باید بریم سراغ و عرف ببینیم چی طیبه چی حرامه. خب سوال، آیا گوشت حیوان در نزد عرف از طیبات به حساب میاد یا از خبائث؟ طبیعتاً عرض کنم گوشت هر حیوانی از طیبات به حساب میاد الا ما خرج به دلیل. طبیعتاً عرض کنم خدمت شما گوشت حیوان عرض کنم از طیبات به حساب میاد، لذا ما اگر حیوانی مثل سگ و خوک رو طیب نمیدانیم از باب اینه که شارع مقدس اونا رو حرام کرده، و الا الان تو بسیاری از کشورها ممکنه گوشت خوک هم استفاده بشود و همه اون رو از طیبات بدونن، لذا دلیل میخواد عرض کنم خبیث بودن گوشت حیوان، لذا حکم حلیت براش میاد بر اساس احل لکم الطیبات و معنای عرفیش، و لذا میگه ما انه یمکن فرض کون الحیوان مما ثبت کونه طیبا. این مما ثبت یعنی مما ثبت عرفن، طیب بودنش عرفن ثابته، هر حیوانی طیب است الا ما خرج به دلیل. اینم پاسخ دوم. این بله طیب پاسخ سومه. خوب عرضم رو دقت کنید. ببینید تو پاسخ اول ما به اینجا رسیدیم که اصل عدم طیب با اصل عدم خبیث تعارض میکنن، تعارض و تساقط ها. بعد گفتیم میریم سراغ اصالت الاباحه. حالا تو این پاسخ سوم ایشون میخواد بفرماید که ممکنه اینطور پاسخ بدید که این تعارض مال وقتیست که طیب و خبیث هر دو امر وجودی باشن، چون میدونید متضادان هر دو امر وجودی هستن، و در صورتی که هر دو امر وجودی باشن اینجا ما نمیتونیم اصل عدم طیب رو و اصل عدم خبیث رو هر دو رو جاری کنیم، اینجا تعارض میکنن و تساقط میکنن. اما اگر یک کسی اینطور بگه آقا خبیث امر وجودی است اما طیب امر عدمی است، چرا؟ چون طیب یعنی مالا یستقور، اون چه قذارت و خبث نداره میشه طیب، پس طیب اونیه که قذارت نداره، طیب اونیه که خبث نداره، پس معنای طیب معنای عدمی است، پس در واقع خبیث یعنی خبیث، طیبم یعنی عدم خبیث، پس ما امرمون دائره بین خبیث و عدم خبیث است. ها وقتی این طور شد عرض کنم خدمت شما طبیعتاً یکی وجودی شد یکی عدمی شد، اینجا اصل عدم خبیث جاری است، بدون معارضم هست، درست شد؟ عرض کنم یعنی چی؟ یعنی اون چه اصل دارد عدم خبیث بودنه، نه خبیث بودن. خبیث بودن اصل نداره، عدم خبیث بودن اصل داره. اینم عرض کنم خدمت شما پاسخ سوم. ولذا می فرماید بله طیب مالا یستقذر، یعنی طیب معنای عدمی داره، مالا یستقذر یعنی اون چه که قذارت و خبث نداره، فهو امر عدمی، یون وقتی امر عدمی شد یمکن احرازه به اصل عدم عند شک، اما خبیث یه امر وجودی است، امر وجودی که شد اثباتش نیاز به دلیل داره، دقت میکنه خبیث بودن دلیل میخواد اما عدم خبیث در واقع دلیل نمیخواد. این فتدبر دوستان ممکنه اشاره به این مطلب باشه که این عدمی بودن رو که شما در طیب تصویر کردید ممکنه یک کسی در خبائث هم همین عدمی بودن رو تصویر بکنه، یعنی بگه ممکنه شما بفرمایید طیب یعنی اون چه طهارت و پاکی داره و خبیث یعنی اون چه که طیب نیست، خبیث یعنی اون چه که طیب نیست، یعنی مطابق طبع نیست. لذا در خبیث هم شما میتونید عدمی بودن رو فرض بکنید. پس فرض عدمی در هر دو طرف میاد و این نظر بعضی عرض کنم از محشین است، شاید مثلا نظر مثل صاحب وسائل همین باشه. وسائل شرح عرض کنم خدمتشان رسائل مرحوم شیخ انصاری. اینم از نکته فتدبر، دیگه انشاءالله از سادس بمونه انشاءالله برای جلسه آیندمون. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.